سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وجه دوم بله اگه خلاصه رو آقایون بگن آقای معرابی چی شد آقا در بحث
آقا بحث آقا سیاه عراقی بودم محقق ناهینی آقای ناهینی فرموده بود که معانی اسمی یه معانی اختیاری دارن یعنی معنی مستقلی برای خودشون دارن ولی معانی هر معانی ایجادی هستن یعنی ربط
ایجاد ربط فقط
بله ربط
مفهوم ندارن
مفهوم ندارن که محقق آقا سیاه عراقی ایراداتی وارد کردن به حرفای آقای محقق ناهینی که تو بحث مثلا اختیاری بودن حروف که بحث منم همین دست حروفمون هست که شما که میگید معانی حرفی داره مفهوم نیستن و فقط حروف رفت هستن
ایجاد رفت میکنن
ایجاد رفت میکنن ما اگه بگم که منه تو بحث فعل اومدیم و هیئت و
حالا به اونو نرفته اولی
که نرفته این من تو همینجا شنگیم
اولش خلاصش این شد که ایجاد و رفت که شما ادعا میکنید من قبول ندارم به خاطر اینکه این کلمات ترکیبیه‌ای که در ذهن تصور می‌شود قبل از تصور یا مرتبط به هم هستن یا مرتبط نیستن اگر مرتبطن خب ربط از قبل بوده این مظهر ربط نهایتش اما ایجاد و ربط نمی‌کنن و اما اگر متباین با هم دیگه هستن که اینو ارتباطی ندارن به ذهنم که بیان با گذاشتن کلمه فی هم ارتباط بینشون ایجاد
نمیشود
چون اینها مغایر با هم دیگه هستن فعلهاز این که شما آمدید گفتید معانی حرف ایجاد و ربط میکنن ما اینو قبول ندارم بعد اومدن در قضیه حیات مطرح کردن که خب حیات مفادشون معنای حرفی است طبق بیان شما و اگر بحث ایجادیت و غیر ذالک اینها مطرح بشه لازمه سخن شما این می شود که ما یکون مقدمن مؤخرن شود و ما یکون مؤخرن مقدمن بشه که توضیحش دیگه در بحث گذشته چیکار کردم دادیم اما وجه سوم آقای ناهینی سوم میشه دو تا رو وجه سوم از وجوه اشکال بر فرمایش آقای ناهینی رحمت الله علیه این است که اگر بگوییم معنای حرفی ایجادی است لازم می آید که معنای حرف در حیز طلب قرار بگیرد نه در حیز مطلوب مکان طلب مکان طلب نه مکان بس حالا باز میشه قضیه میگه زیرا فرض این است که معنای حرف با لفظ حرف در کلمه وجود می‌یابد همونطوری که طلب با لفظ امر در مقام طلب ایجاد می‌شود در نتیجه معنای حرف در حالی تحقق می‌یابد که طلب در آن حال محقق می‌شود و از طرفی طلب رتبتاً از مطلوب متأخر است سایر بر مطلوب می شود و معروض رتبتن مقدم بر عرض است. اون چیش طلب فعل آقایی است که امر میکنه، مطلوب عبارت است از اون چه این طلب به او تعلق گرفته، فعل خارجی. ببینید طلب در واقع خواسته نفسانی آقای طالب، مطلوب اون امر است که در خارج به چی بشه؟ محقق بشه. خب
رابطه است و حرف چیه؟
حالا توضیح بدیم باز میشه قصد شاید. در نتیجه لازم می آید معنای حرفی در یک حال هم متقدم باشد و هم متأخر. چون به لحاظ این که این معنای حرفی به همراه طلب وجود می‌یابد، باید در رتبه طلب و متأخر از مطلوب باشد. و به لحاظ این که مطلوب و به لحاظ این که این معنای حرفی وابسته به مطلوب، قائم به مطلوب و از قیود مطلوب می باشد و مطلوب رتبتن مقدم بر طلب است، پس مقدم بر طلب خواهد بود. و این خلف است. ببینید مثال بزنیم که روشن بشه. مثلا مولا میفرماید اکرم من فی الدار، کسی رو که در خانه هست اکرام. درسته؟ در اینکه ما اکرم را که در نظر بگیریم به فدارش اصلا نرید که حرف معنی حرفی داره، برو نمیرید. مثلا خود اکرم یک ماده‌ای دارد، یک هیئتی دارد. ماده او کرم است که خودش معنای و مفهوم مستقل اسمی دارد. مدلول دیگری دارد به نام طلب. طلب یک معنای حرفی است. درسته؟ چون طلب بدون مطلوب معنا نداره. طلب بدون طالب معنا پیدا نمی‌کنه. درست شد؟ ما از شما سوال می‌کنیم که طلب چه زمانی وجود پیدا می‌کند؟ وقتی اکرم گفته بشه. لفظ اکرم دیگه. درسته؟ در همین زمان باید معنای حرفی همچین موجود بشه، چون فرض اینه که طلب معنای حرفی است. از این حیث این معنای حرفی با طلب باید همراه باشه، چون فرض اینه که طلب اصلا معنای حرفی است. در نتیجه معنای حرفی در رتبه خود طلب وجود پیدا میکنه. درست شد؟ از اون طرف طلب از خصوصیات مطلوبه، از عوارض مطلوبه، چون طلب عارض بر یک شیء خارجی می شود که همون مثلا اکرام باشد، اکرام زید باشد، طلب اکرام دیگه. روی همین جهت که طلب عارض بر اکرام است، اکرام معروض او می باشد، باید مطلوب که همون اکرام است مقدم باشد رتبتا بر طلب. چرا؟ چون معروض همیشه رتبتا مقدم بر عارض دیگه، باید معروضی باشد تا این عارض اون بشود. خب دقت بکنید، از اون حیث که لا یوجد معنای حرفی الا در حیز وجود طلب، باید بگوییم که معنای حرفی متقدم بر مطلوب است. چرا؟ به خاطر این که اول لفظی که میاد و دلالت میکند بر شی، دلالت بر خود طلب دارد. از اون حیث که این طلب قید مطلوب است، عارض بر مطلوب است، معنای حرفی وابسته به مطلوب است و تا مطلوبی نباشد لا یمکن عروضه، باید متأخر از مطلوب باشد. دقیق فرمودید؟ پس لازم می آید این طلب ما و این معنای حرفی ما هم متقدم بر مطلوب باشد از حیث ایجادی. شما میگید وجود ایجاد میکنه دیگه، یعنی رب ایجاد میکنه، و یعنی و به تعبیر دیگه بگیم، شما میگویید که کلمه فی دلالت بر رب دارد، دلالت بر وجود دارد، وجود و حیز وجودیش حیز وجودی طلب است. طلب که مؤخر از مطلوب است، درست شد؟ بله دیگه، بخاطر این که طلب عارض بر مطلوب. و از طرف دیگه این معنای حرفی از قیود مطلوب است، وابسته به مطلوب است. طلبی که معنای حرفی است قید چیه؟ مطلوبه، چون معنا پیدا نمی کنه بدون طلب. اگر از قیود بود قید مؤخر از مقیده، باید مؤخر از مطلوب باشد، درست شد؟ یعنی لازم می آید معنای حرفی ما هم متقدم باشد و همچنین متأخر باشد. این هم یک فرمایش دیگه ای که آقایی ها خیلی دیگه آمده کنکاش کرده در این که بخواد به هر نحوی این مسئله رو زیر سوال آقایی
دارد تو بسته افعال دیگه
حیات رو در مثل حیات معنی معانی حرفی هستن، فرق نمی کنه. در مثل حیات معانی حرفی هستن دیگه،
هیچ فرق الان معانی حیات که معانی حرفی دارن با خود حروف ندارن؟
نه، میگه فرق نمی کنه در معنای حرفی بودن. معنای حرفی یعنی معنای وابسته، معنای حیات معنای وابسته است، معنای قائم است. دقیق فرمودید؟ مفهوم مستقل نداره دیگه.
حیات نسبت رو نمیخوان برسن،
حالا همون نسبت رو شما بید فرق نمیکنه، بازم میشه چی؟ معنای حرفی، به خاطر که استقلال
نداره.
دقیق فرمودید؟
در مورد مساق طلب و مطلوب حتی اکرام شده.
ببینید، طلب فعل آقای طالبه، یعنی کسی که اکرم را صادر میکند. طلب خواسته درونیست که به وسیله اکرم اظهار می شود. مطلوب چیه؟ فعل بیرونیست. دقیق فرمودید؟ درست شد؟ فرق طلب و مطلوب در این شد. از حیث وجودی ما باید ببینیم کدوم مقدم بر دیگری است، یعنی رتبه شد. چون طلب عارض بر مطلوب می شود، باید مؤخر باشد، یعنی مطلوب باشد تا طلب به او تعلق بگیرد، درست شد؟ از اون طرف چون طلب از حیث وجودیه در لفظ مقدمه بر مطلوب است، باید چی؟ مقدم باشد. و این لازم می آید تقدم معنای حرفی را که همون مفاد هیئت یعنی طلب هست و تأخر اون را از مطلوب، و این خلف است. خب حالا
طلب و هیئت در واقع یک
طلب مدلول هیئته، یعنی در واقع مدلول هیئت اکرم است. درست شد؟ خب این سه تا وجهی که محقق آغازی ها مطرح کرده، یه بچه دیگه هم هست که خیلی ضرورت نداره دیگه اونو عرضش بکنیم و بیان کنیم که ایشو گفته. اما تحقیق مطلب آن است که فرمایشات مرحوم آغازیا خروج از بحث است، زیرا محقق نائینی فرمودن حروف کاری جز ایجاد رب نمی کنن. ربط از خصوصیات خود تصور مفاهیم است، طوری که مثلا با ذکر لفظ زید تصور زید بدون هیچ تقیدی حاصل می شود. و بعد از ذکر فدار اضافه می شود تصور فدار به لحاظ و تصور زید. فدار به لحاظ و تصور زید وجود ذهنی خصوصیتی است که به محض تصور زید و فدار محقق می‌گردد. در نتیجه در اینجا یک ارتباط جدیدی بین زید و فدار احداث نشده، همچنین بین دو امر غیر مرتبط ایجاد ربط نشده است. چون ربط از خصوصیات وجود است نه موجود، به این معنا که وقتی زید و فدار در ذهن وجود پیدا کنند، وجود آن دو مرتبط به هم می شود. نه این که دو موجود غیر مرتبط ربط به هم داده شوند. و اما این که گفتید در بحث حیات لازم می آید تقدم و تأخر معنای حرفی از اسمی در صورتی این سخن صحیح است که معنای حرفی را مقوم موضوع خودش بدانیم تا بتوان گفت در رتبه موضوع خودش است، ولی ما معتقدیم که معنای حرفی از عوارض و خصوصیات وجود معنای اسمی است. در نتیجه باید فرض کرد که در حیات یک معنای اسمی وجود دارد که ملحوظ می شود به لحاظ خاصی، در نتیجه این معنای حرفی که از خصوصیات اون معنای اسمی می شود متأخر از معنای اسمیش، نه متقدم بر آن. و اما وجه سوم که شما فرمودید مطلوب متقدم بر طلب است، این سخن شما در صورتی که تقدم مطلوب بر طلب در ذهن آمر متکلم منظور باشد، آمر متکلم صحیح است. ولی در صورتی که ذهن سامع منظور باشد درست نیست. و آیه نائینی نمی فرماید حروف موجد معانی در ذهن متکلم است، بلکه میگوید موجد معانی در ذهن شنونده و سامع است و مطلوب در ذهن سامع متقدم بر طلب نیست. یعنی در یک زمان هم طلب را می فهمد و همچنین مطلوب را. ببینید بحث تقدم مطلوب بر طلب، خب در آقای متکلم درسته، باشه خاطر بخاطر اینکه آقای متکلم اول باید مطلوب را در نظر بگیرد بعد طلب اون را مورد لحاظ قرار بده، اون وقت مطلوب مقدم بر چی؟ طلب بشه و این بحث تقدم و تأخر رو مطرح شد مطلوب. اما در ذهن سامع چی؟ در ذهن سامع، سامع وقتی میگه اکرم زیدن، همزمان طلب و مطلوب رو چی؟ در یک آن تصور میکنه. تقدم مطلوب بر طلب اصلا درش چی؟ نمیاد اصلا به چی عنوان. اگر تقدم نیامد پس خصوصیتی اگر مربوط به طلب بود در رتبه مطلوب است. خصوصیت اگر مربوط مطلوب بود در رتبه چین طلب است، دیگه تقدم و تأخری در کار نخواهد.
حالا در بحث سامع فکر میکنم عبدال مطلوب تصور میشه.
چی؟ سامع نه. شما وقتی میگید
ببینید آقا این کتاب رو بردار. درست امر کنید دیگه. امر این کتاب سه
ببینید بعد برداشتن. ما اگر بخوام امر به یک شی بکنیم، اول باید شی رو در نظر بگیریم. محاسن شی رو در نظر بگیریم. مصلحت شی رو در نظر بگیریم. بعد بیاییم به لحاظ مصلحتی که دارد چی؟ طلب را تعلق بون بدیم. اما آقای صامت به مصلحت و غیر مصلحت کار نداره. آقای صامت به یک چیز نگار داره، به اون این که آقای متکلم آمر است، امر میکنه. از او چرا میخواهد؟ میخواهد وقوع این شی را. ببینید دیگه وقتی میگه اکرم، او اول نمیاد مطلوب رو لحاظ کنه، بعد طلب آقای فلان رو لحاظ کنه. میدانه در یک آن اون چه از او خواسته شده از این شیء است، یعنی طلب و مطلوب براش در یک آن در ذهن وجود پیدا میکنه، تقدم و تأخر نداره. یعنی اینطور نیست که ما بگیم اگه بخواد طلب آقای عامر را درک کند اول باید مطلوب رو درک بکند، یعنی لحاظ بکند، نه چنین نیست. در یک آن طلب و مطلوب محقق میشه. لذا تقدم و تأخری که شما مطرح کردید اگر در ذهن سامن باشه درسته. و آینه میفرماید حروف ایجاد المعنا فی ذهن سامع میکند، نه فی ذهن ال
نه
به دقت هم عقلی رو ما میخوام بگیم. در زمانی که آقای متکلم میگه اکرم زیدن، آقای سامع از اکرم زیدن چی به ذهنش میاد؟ اول مطلوب میاد. چرا میگید مطلوب بیاد؟ اتفاقا وقتی میگه اکرم، اکرم در اکرم چیزی ما جدا نداریم که اول مطلوب رو دلالت بدهد بعد طلب را. ببینید اکرم چه چیزی درش هست که بگیم اول
تصور همین ذهن رو
بگیم. او در مقام عمل خارجی است، ما کار نداریم، بحث در حضور مطلوب و طلب. ببینید ما وقتی آقای زید میگوید اکرم، دقیق برمودید با لفظ اکرم چی به ذهن ما میاد؟
اکرام
میاد، تحقق شی در خارج، تحقق اکرام در خارج دیگه، طلب تحقق شی در خارج، نه اینکه اول شی به ذهن بیاد بعد طلبش. وقت به تفکیک کرد در ذهن سامع شکی نیست اینکه در یک آن طلب و مطلوب چی؟ غیر منفک از هم به ذهنش بیاد و حرفی درش نیست. خب حالا الان یعنی ما اینو میخوام ببینیم، فرمایشات آزیا مطب خشخاش گذاشتن بیش از حدیست که در واقع بحث رو خارج میکنه. لذا ایرادات آقای آغازیا و آقای خویی بر فرمایش آقای نائینی به نظر میاد خیلی درست نباشد. و آقای نائینی حرف قشنگی فرمودن، فرمودن آقا چه اشکال داره ما بیاییم بگیم فرق بین معنای حرفی و اسم اینه؟ معنای حرفی
ایجادیه،
یعنی ایجاد رو ربط میکنن فقط به حقه، خودشون مفهوم مستقل نداره و چون مفهوم مستقل نداره قابل اختیار به ازهان دیگران نیست. ولی معانی اسمیه اون معانی هستن که دارای مفهوم مستقل میباشن که میشود اونها رو اولا به ذهن ما مستقلن بیاریم، ثانیاً به ازهان سامع این چی؟ اختیارش بدیم. حرف قشنگیه، حرف زیباییه، حرف درستیه به نظر. لذا این ایراداتی که آقایون وارد کردن به نظر میاد که ایرادات وارده قابل قبولی نباشد، هم فرمایش آقای خویی و هم فرمایش آقا آغازیا فرق قشنگیه. آره بله. خب البته آغازیا دیگه شاگرد ایشون نبوده، هم آقای خویی احسن تو آقای آغازیا هم عصر ایشون بودن. البته آقای نائینی تقدم مایی بر آغازیا و آقای اصفهانی داره، یعنی از نظر هم سنی هم از نظر مثلا چطور بگیم، مثلا فرزن ها ما میتونیم اینطور بگیم که مثلا در زمان آقای بروجردین خب حضرت امام بودن، دقیق فرمودید، بعضی دیگران مثلا فرزن آقای خویی بودن، باز بعضی دیگه هم بودن که مثلا آقای حکیم و اینها، مثلا آقای حکیم و اینها بودن، آقای حکیم و اینها شاگردان آقای آخون آقای برجدی این حرفای آقای برجدی شاگردان متعدد داشت. حضرت امام شاگرد آقای برجدی محسوب نمیشه، ولی اگه میرفت درسش درس آقای برجدی محسوب میرفت. اما خب مثلا مثل این مونه که فرضاً یکی از ماها الان بره درس در این وقت ها ولی نه در گذشته درس مثلا آقای بهلی، بریم رفتنمون عنوان شاگردی اگه الان بریم فایده نداره. اجازه دارید شاگردی اینه که مثلا قبل که رفته ایم اون مهمه در مقامشون. نسبت آقا ضیاء آقای اصفهانی و آقای نائینی اینه که فرقشون در اینه که آقا ضیاء و آقای اصفهانی شاگردان آخوند بودن، یعنی واقعا از محضر آخوند استفاده میکردن. آقای نائینی اگر چه استفاده میکرد اما در رتبه شاگرد نبود، یه مقدار بالاتر بود، در رتبه آخوندم نبود اما در رتبه شاگردم چی؟
نه
نمیشه بگیم همتراز با آخوند بود، نمیشه بگیم چی؟ شاگرد آخوند بود.
مرحوم نائینی چی گرفته بود دستشو؟
بله
استاد مرحوم نائینی کی بود؟
استاد نائینی آی فشارکی و دیگران اینها بودن، یعنی قبلش بودن میرزا بوده دیگران، استفاده های متعدد کرده از آقایون مختلف. ولی این که ما بگیم از محضر آخوند صورت شاگردی استفاده کرده اینو ادعا نمیتونه بکنه و نبود، لذا تلمیز ایشون محسوب نمیشه. اعلام ثلاثه دو تاشون تلمیزن ولی یکیشون تلمیز محسوب نمیشه. خب این فرمایش آقای نائینی که دیگه ایجادیت الحروف و اختاریت الحروف برای ما دیگه کاملا چی؟ روشن شد. اما فرق دوم، چون ما گفتیم چند وجه در فرق ذکر شده دیگه، فرمایش محقق اصفهانی قول دوم در فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی فرمایش محقق اصفهانی است. حالا اینجا جالب اینو بهتون بگیم، این محقق اصفهانی به معنای واقعی اصفهانی نیست، دقت داشته باشیم. آره آقای اصفهانی اصالتا از آذربایجانه، نه ایران، سنت ولد آذربایجان بالاست، حالا جاش هم یادم رفته اسمش. پدر آقای اصفهانی تاجر بوده دیگه، این کمپانی که مطرح به اعتبار پدرش میگن دیگه، یعنی فرد تاجر پولدار و ثروتمند بوده. ایشون خب مدتی رو چون تجارتش اختصاص میکنه جاهای مختلف بره، میاد اصفهان و این بعد از تولد آقای شمس حسین اصفهانی است دیگه، بچه از آقای اصفهانی، لذا شاید چند سالی رو، سه چهار پنج سالی رو آقای اصفهانی در اصفهان بزرگ شده، در بچگی بوده، بعد دیگه رفتن به سامر را، در سامر را مستقر شدن، اونجا هم دیگه شروع بعدش دیگه به تحصیل و تدریس و تحصیل و اینها میکنه و بعد مدت میان به کاظمین و بعدم کربلا، اینطوری اینها. لذا عمر ولادتیشو، یعنی ولادتی ایشون در آذربایجان حدود چند سال
در
اصفهان، یعنی چند سال کوچیک، 4 5 سال، بقیه این عمر رو عظمتا در عراق بوده و بزرگ شد. حالا ببینید حالا این اصفهان چقدر این اصفهان آوازش بلند بوده که وجود یک شخص در اصفهان مدت کم باعث شده که معروف به اصفهان بشه. بله؟ نه، دوران بچگی رو اونجا بوده. نه، و اتوان ازشون از کربلا از عراق بوده. مثلا همه چیزش از عراق بوده. آره. بله. خدمت شما عرض بکنم که ولی به هر حال خیلی ها رو ما داشتیم که در اصفهان بودن و لقب اصفهانی بعضن گرفتن در حالی که اصفهانی نبودن.
حالا ما بحث مرحوم بیدآبادی داشتیم که سلسله تمام عرفا مثل مرحوم بیدآبادی واسه احیاگر مذهب ما، احیاگر قرن 12 مرحوم بیدآبادی، خیلی از علما مثل اصفهانی نبودن.
بعد لقب اصفهانی مثلا شما های هاشم حسین تهرانی اصفهانی، آشار حسین صاحب فصول الفصول اصفهانی نبوده دیگه، در واقع تهرانیه ولی الفصول نه، الفصول معروف مونه. خب اینو الان معروف به اصفهانیه. خیلی ها هستن اینها که اسوانی به هر حال من در گذشتم یک جوری بوده البته که مثلا فرد رو خیلی روی فامیل مطرح نبوده که ابن فلان مطرح بوده، فامیل رو از شهر میگرفتن. لذا شما اگر دقت بکنید یا القابی به علما داده میشده مثل شهید اول شهید ثانی، اما ما عاملی ببینید کلمه عامل میاد یک چیز دیگه اضافه ای نداره. یا مثلا خدمت شما عرض بشه توسی، شیخ توسی دیگه فامیل دیگه نداره، این توسی چه باطره که متولد چی؟ توس بوده. یا خدمت شما عرض نجفی صاحب جواهر، فامیل چیه؟ نجفیه دیگه، به چه خاطر میخواد بده که متولد نجف بوده دیگه، فامیل دیگه نداشته که مثلا عنوان فامیل جدید بوده، شاید مثلا به 50-60 سال قبل، 60-70 سال قبل برگی، یا 100 سال نهایتش به 100 سال قبل برگرده. یعنی عنوان فامیل دادن به افراد که فامیلایی را انتخاب میکردن اینا، و الان ابن فلان بوده، فلان ابن فلان ابن فلان مشهور به اصفهانی، ابن فلان ابن فلان مشهور به تهرانی، مشهور به خراسانی، مشهور مثلا به چی اینها. لذا جنب موضوع آقای اصفهانی هم به این کیفیته، ولی در مجموع ما دیگه تسلیمیم که ایشون اصفهانیه، لذا از ایشون به عنوان محقق اکبر اصفهانی یاد خب. و واقعا آقا زیبا درس میخوندن، زیبا درس میخوندن، زیبا هم موندگار شدن.
خیلی چیز که روزی هزار مرتبه انوان سرناش
تحکیمی نشه و خدمت شما هست بکنیم دقت بکنید آقا اینا فقط به حرف نیست، مطالبی که الان داریم من و شما تحلیل میکنیم از این حضرات، ببین چقدر عمیقه، چقدر دقت های ظریف علمی به کار بردن. خب این باید آقا ابتکار عمل داشته باشه و داره، شاید بعضی از دقت ها خیلی لازم نباشه دنبالش رفته، اما دقته. ببینین موشکافی کردن خیلی مهمه، دو جنبه رو اینها در زندگیشون رعایت میکردن. اونو که آدم ملاحظه میکنه که الان متاسفانه هر دو جنبه از بین رفته، یک جنبه جنبه تحقیق بود، تحقیق ممارست در درس و تحقیق خیلی مهمه. آیا شاه حسین اصفهانی کسیست که در طول 15-16 سال درس آخوند میگه دو جلسه من نرفتم؟ آقای مهرابی نه هر هفته دو جلسه نرفتم، دو جلسه نرفتم، دو جلسه نرفتم. اون وقت هم دقیق زیبا، اون وقت آثار آقای اصفهانی الان برای به نظر من 100 سال دیگه همونطور موندگاره، واقعا اینا موندگارن و ما استفاده میکنیم. حرف اینها حرفه که آیه مثلا وحید وقتی به اسم مثلا آیه اصفهانی مثلا یک عظمتی یاد میکنه با یه عظمت. لذا تحقیق میکردن، وقت میگذاشتن، مطالعه میکردن. جنبه دوم قضیه مع الاسف الان دیگه خیلی کم رنگ شده، مسئله تقوا. علم حوزه من معتقدم بتونه تقوا پیش نمیره، یعنی اگرم بره سمبولیکه میره تا یه جایی یک مرزی یا متوقف میشه بعد خونسا میشه، نه خونسا اصلا میشه، یا خدمت شما عرض بشه به یک نقطه بالایی که برسه گاه آقابت بخیر باشه، یعنی اصلا محسوسه یا این دیده شده، چون مال مال امام زمانه دیگه. آقای خدمت شما عرض بشه شیخ، شیخ اعظم خب استاد همه اینها میشه، یعنی استاد استاد اینها میشه. آخون نقل میکنه میگه که من همسایه شیخ بودم در نجف، دیوار منزلهای نجف 1 متر بالا بوده، به خاطر تابستون گرم بوده میرفتم پیش تو مثلا آلا با کولر گازی بود تشکلات یا روی امکانات نبود، میرفتم پیش تو بوم میخوابیدن استراحت میکردن. بگو من همسایه شیخ بودم، گاه نصف شب برمیخواستم آب تشنه میشد آب بخورم، اینها کرارا برمیخواستم، هر وقت برمیخواستم امامه شیخ رو میدیدم، ایستاده و صداش زمزمه آرامش میومد که مشغول تهجد در نیمه شبه. گاه من فکر میکردم خدای این همه شیخ داره عبادت میکنه کی میرسه مطالعه میکنه میاد این مطالعه و عمیق رو در درس میگه. اینطور بودن، اینطور کار میکردن. یا زیارت عاشورایی اینا، تلاوت قرآن اینا. ببینید ما بعضی از علما رو داریم که ده یک هفته آقا کل قرآن رو صبحان، از علمای پرکار ها نه بیکار. بعضی وقتا اینا رو میگه برای بعضی میگن آقا کار که نداشتم، دغدغه هم که نداشتم، مشکلات فعلی رو هم که چی نداشتم، میشستن تلاوت قرآن میکردن. این جسارت واقعا بینانه. تو اینا کسانی هستن که ما میبینیم پرکارن، آثار متعددی رو به جامعه ارائه دادن، نمیگو وقت اصلا خیلی کم داشتن، اما میاد میشینه خدمت شما عرض بشه که میبینیم که در هفته خیلی حرفا، در یک هفته اون مطلب هست از امام رضا علیه السلام که آقا میفرماید من در هر سه روز یک بار کل قرآن رو تلاوت میکردم و ختم میکردم. یادم رفته که حالا کی بود در روایت رجاء ابن زها که احتمالا همیشون باشه که سوال میکنه آقا در سه روز کل قرآن چطور آخه؟ آقا میفرماید که تازه من که سه روز طول کشیده بود به خاطر این بود که با تأمل در آیات تلاوت میکردم. اگه بدون تأمل مخواست تلاوت کنم زودتر ختمش میکردم. دقت بکنیم یا خدمت شما عرض بشه خیلی مطالب، اگر سعی بکنیم یک روایتی هم در همین باب داریم خیلی خوب، حالا در تتمه بگیم یه روایتی داریم که بله خدمت شما عرض کنم که سعی کنید که صبح اول وقت در هنگام نماز 11 بار قل هو الله احد بخونید، شب هم که میخواید بخواید بخونید بخوابید 11 مرتبه همیشه هر روز. چون کسی که صبح 11 مرتبه و شب 11 مرتبه قل هو الله احد بخواند ایمن از گناه میشه ولو شیطان اراده کنه، ولو شیطان بخواد که او گناه رو یعنی اراده کنه تصمیم بگیره این رو به گناه نه.
سلام.